أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. بحث ما در فرع هشتم بود. مراد به معونه، معونه سنه است. خب اینو اعلام ذکر کردن، ادله براش اقامه شده. دلیل اول اجماع، بین همه اعلام اجماع بر این مطلب بوده که مراد معونه سنه است. مون تا بحث دومش هنو وارد نمیشیم. ما بحث دومون این که سنه کلی برای هر شخص یا برای هر فائده. سنه رو به شخص بزنیم یا به فائده بزنیم. حالا البته یه تحلیل اینو بعد بحث شد و باید قبلا تو به عنوان ایرادات بر اعلام کردیم، اما جای بحث معونه اینجاست. چون ضمن ایرادات ذکر کردیم قبلا خدمتون که ما حرف شهید ثانی رو قبول داریم، جای خویی هم پذیرفته. سنه این چیز به خود فائده میخوره بر اساس هر حکمی. اما اونا یه وقت سنه رو به شخص مکلف میزنن، یه وقت میان به کل فواید مکلف میزنن. کل فواید رو به عنوان مجموعی در نظر میگیرن. اینو گفتیم خیلی جور در نمیاد. رو مجموعی به ما و مجموع نیومده یه حکم شرعی جعل بشه، رو افراد جعل شده. لذا اونم ما مشکل داریم، یعنی از جهت ادله که بررسی میکنیم خیلی خوبه اون حرفم، اما اینکه بخوایم ما ملتزم به این بشیم زور برمیداره، خلاف قاعده در میاد. پس بنابراین حالا اون بحث بمونه. سنم علاوه بر این که سنه، ببینید الان سه جور اشاره کردم. سنه شخص برای خودش سنه قرار بده، دوم سنه فائده شخصیه، سوم سنه مجموع فواید. یه اصطلاح دیگه هم هست، سنه خود امام علیه السلام. تو روایت مکاتب علی بن مهزیار کلمه اینو دارن حضرت که فن هر کس در این سنتی حاضری در این سنه اومد خمس بده، من تخفیف دادم چنین شان. این سنه امام علیه السلامه، کاری به بحث ما نداره، این یا خلط نشه. یک سنه ای هست مربوط به امام علیه السلام، اما اون سنه ای که ما مکلفینه آیا میخوره به خود شخص مکلف یا به اون فائده ای که برای ما واجب خمسشو بیاییم بدیم، اونم به شخص بخوره یا به مجموع. این چهارتا رو در نظر میگیریم، میایم تو سنه مکلف. به انسان نخورده، به فائده گویا میخوره، تو فائده هم حالا اینو بحثش میاد دیگه، به فائده شخصی میخوره، حالا بحثش رو میکنیم اینو بعدا. اما اینجا الان بحث ما اینه که خود سنه از کجا در میاد، چون یه اختلافایی هم هست تو بحث بعدی هم بهش اشاره میکنیم. اجماع هست، تبادر رو گفتیم به معنی اون تبادر معروف نیست، بلکه اینجا تبادر اون لفظیه که در قرینه ما اینجا معنایی که تو قرینه گرفتیمش. دیدید گاهی وقتی لفظ رو تو قرینه میگیریم معناش تو ذهن ما خطور میکنه، این در ظاهر نیومده، بعد قرینه خلاف اصله، اما متبادر به ذهن ماست. این تبادر به ذهن ما پیدا میکنه، این مسئله در اینجا قرینه گرفته شده. پس این تبادر مصطلح نیست. رسیدیم به صحیح علی ابن مهزیار صاحب جواهر. یه تعبیری داشتن که این اشعار داره، فعمل غنام و الفواید الاخرش، به تهدید به سنه که اجماع هم در این داریم. بعد تعبیر میکنن متعارف معهود از اطلاق لفظ معونه، کما این که اعترف بهی غیر و واحد، همین بوده. پس اخبار خالی از اشاره به مراد به معونه نیست. میخواد بگه خود صحیح علی ابن مهزیار هم اشاره داره، نه اینکه فقط ما از خارج ادله داریم صحبت میکنیم معونه رو حمله بر معونه سنه میکنیم. خود روایت هم اشاره به مراد از معونه داره. این یه نکته که در کلام صاحب جواهرم بود. پس اخبار خالی از تهدید معونه به سنه نیست. اینو به جهت متعارف معهود دارن میان کنهو مدلول خبر میگیرن این حرف رو، مرحوم آقای صاحب جواهر. آقای میلانی هم یه عبارت مفصل تری تو اینجا دارن، میگن که اون که در صحیحه علی ابن مهزیار از جمله های مختلف هست، این رو میرسونه که مراد معونه سنه است. اولین جمله رو ان الذی اوجب فی سنتی هاذهی، اونی که امام، این کلام امام علیه السلام که من در این سال واجب میکنم، ولم اوجب علیهم ذلک فی کل عام ولا اوجب علیهم الا الزکات. ببینید اینو گفتیم ما کاری باش نداریم، اینجا امام علی سلام مربوط به سنه خودشون میفهمد، در این سنه من بر شما چیزی واجب نمی کنم مثلا، یا اونی که واجب میکنم چنین است، تخفیفی که میده. این مربوط به سنه امام علی السلامه، ربطی به بحث ما نداره. ما معونه مکلف رو میخواییم سنه براش قائل بشیم، بگیم سنه حد سنه رو داره. ببینید بعد آقای میلانی میفهمن که ازش استفاده میشه که شأن خمس به حسب زمان مثل شأن زکاتی که محدود به سنه است. چطور در زکات محدود به سنه بود، تو اینجا محدود به سنه است. این فهم آقای میلانی از اینجا، یا الله صریحاً در اون چی که سال داره یا التزاماً در غلات اربعه. باز دوباره ها این جمله اول و جمله دوم، میریم سراغ جمله اصلی. و منها قوله علیه السلام اما الغنائم والفوائد فهی واجبتون علیهم فی کل ها. اینو بحثش رو بعدن میکنیم که چرا ما میزنیم به فوائد، حالا این بحثش میاد. واجب بر اونهاست در هر سالی. و یکی هم فاما الذی اوجب من الزیاب الغلات فی کل عام فهو نصف السدس ممن کانت زیعته تقوم به معونته. ببینید اینجا تعبیر فی کل عام داره، اونی که واجب شده از یا از غلات در هر سال، این نصف سدسه از اون چیزایی که از اون چیزی که زیعش تقوم به معونته ای، اون کسی که زیعش تقوم به معونته ای. اما کسی که زیعش شغلش لا تقوم به معونته ای، اینجا حضرت فرمودن که نصف سدس بیاد بده. ببینید این باز عبارت فی کل عام دارن، تو این عبارت فی کل عام باز تو اینجا هم قابل استناد این فی کل عام. تقریب استدلالشون هم اینه که ذکر سنه و عام یه وقت به اضافه به نفس خود امام علیه السلام، یه وقت به نحو اطلاق در خارجه. یعنی اینو همجوری به نحو اطلاق در خارج بیان کردن که این واجبه بر اونها فی کل عام. بعد اومدن اون چه که عائد از زیعه و غله شده، این رو اومدن تقیید زدن به قیام به معونه، آیا قائم به معونه هست یا قائم به معونه نیست. این ازش استفاده میشه، معونه سنه مرادشون هستش، چون اینجا کلمه عام رو آورده بودن به نحو اطلاق در خارج و زیعه و غله هم غالبا اینا چیه، تو سال یه مرتبه فایده میدن دیگه، فایدهشون به صورت عامه. این ازش این استفاده میشه که معونه معونه سنه است. این تقریری که برای این داره که از خود روایت ما استفاده کنیم، حالا اگر روایت نبود بازم ادله دیگه مون بود، اما این تقریری که از خود روایت ما بخوایم این مطلب استفاده کنیم. تو کلمات آقای استاد محمد سعید حکیم هم یه تعبیر اینجوری دارن، ولی بعضی قسمت‌ها شما قبول نداریم. حالا نگاه کنین، میگن ظاهر مفروغیت این سنس بین همه و مناسب با این مطلب زیل سعی علی ابن مهزیاره که قبلا ذکر شد، چون تصریح شده به ایجاب نصف سدس فی کل عام، که این ظاهره در اینکه موضوع خمس در همین مسئله حاصل زیعه در تمام عامه، یعنی در کل عامه، یعنی این فواید رو باید مجموعی لحاظ کنی. اینا تو ذهنشون اینه، علاوه بر این که سنه رو حساب کردن، فواید هم میخوان مجموعی حساب کنن. ببینید این نکته، ما فواید رو مجموعی حساب نمی‌کنیم، اما میگیم عام هست. ایشون تو ذهنش این اومده که فواید رو بعد مجموعش رو حساب بکنی، اون سالی که برای مجموع فوایده، ما میگیم اون سال رو قبول داریم، اما این که شما میخوای بیای بگی برای مجموع فواید نه. ببینید عبارت بعدیشون، بلکه مقتضای جمع بین قولش قبل این مطلب و جمع گفته، بل مقتضای مقتضل جمع بین این فهم الغنام الفواید فهی واجبتون لهم فی کلام و جمعی ادله وارد در امر خمس. من به نظرم اولیه رو جمعش بکنم، اشتباه شاید تو چیز بوده، بله هو مختزل جمع بین این قول و جمعی عدله، جمع بین این قول و جمعی عدله، شاید اینجوری باشه بهتر باشه. حالا یا و جمعی عدله که وارد در امر خمس شده، یکیشون استثناء معونه است که عرفن ازش فهمیده میشه، از مجموع اینها که خمس ملاحظه نمیشود به اضافت ال کل فائدت فائده. ببینید این هم حرفی که ما قبول نداریم، میگن خمس به هر فایده در نظر گرفته نمیشه، تو کل سال به مجموع فواید ولا بل اضافه خصوص بعض از منت سنه، بل به لحاظ مجموع فواید حاصله در سال، که مناسب با اینکه معونه مستثنات معونه سال بوده باشه. ایشون اینجور تفسیر کردن، فی کل عام رو زدن به اینکه میدونن سال هست، اما سال برای یه مجموعه از فواید، سال رو آوردن روی یه مجموعه از فواید، این اطلاق داره. شما اینجا سال اومده، ما میگیم میتونی رو مجموعه فواید بیاری، میتونی رو هر فایده بیاری، سال همون فایده. فهمیدن فی کل عام، نفهمیدن برای مجموعه فواید. این فی کل عامش مطلقه، به حسب اینکه خمس به هر فایده تعلق میگیره، این فایده رو تو سال بعد خمسش رو بدیم. اگر ما اینجور بیاییم در نظر بگیریم، عام رو عام بگیریم، مطلق بگیریم، نه اینکه بگیم اون حرف غلطه، به مجموعه فواید هم میتونید بزنید، گفتیم همیشه به مجموعه فواید هم شما میتونید بزنید، اما تکلیفی رو که به شما اومدن زدن اتفاقا برای خیلی راحت تره، اما عام رو شما میتونید به چی بزنید؟ به خود اون فایده بزنید. چرا نگیم به فایده؟ به فایده نمیتونه تعلق پیدا کنه، تکلیف رفته بوده رو هر فایده ای. پس عام دو جور میتونید بگیرید، لذا ما گفتیم هر دو جور میشه. این اعلام سای خویی هم دارن میگن هر دو جور میشه شو بگیرید. بعضی میگن شهید ثانی گفتن فقط به فایده فایده، این احتمالش هست. شهید ثانی تو عباراتشون روی این تاکید کردن، این فواید رو مجموعی نمیمدن ذکر بکنن تو اون عبارتی که ما دیدیم، حالا شاید جای دیگه ذکر کرده باشن نمیدونم، اما بهشون این هم نسبت رو دادن. اما هم میگیم مطلق بگیرید، تکلیف ما رو هر فایده است، در هر سال شما باید اینو براش برای هر فایده این کار انجام بدی دیگه، ببینی این فایده به آخر سال میرسه یا نه. میتونی هم به مجموع الفواید بگیری. پس این اطلاق داره، منحصرش نشون کردن در مجموع فواید، میگیم نه این سالی نداره، اونی که در روایت اومده هم. خلاصه اینا بحثیه که حول روایت. یه بحث دیگه، دلیل دیگه، اطلاق مقامی لفظ معون است.
فی کل عام غیر از بعد عام نیست، در هر سال یا بعد از یک سال.
بله،
ظاهر مشیر حتی به این حرف باقی حکیم نیست.
خب ببینید این تصور رو دارن توش که شاید این باشه، این یه شاید یه مقدار میل به این ور داره، اما از اون ورم که وجوب خمس در هر فائده یه تکلیف مستقله، اونم کنارش قرار میگیره، میگیم که کنهو دو طرف رو میتونید بگیرید، یعنی اونم از اون اون از اون ور میکشونه به قول آقای خویی که اینو باید ببریم رو اون مسیر، که هر تکلیفی که اومده بود رو هر فائده اومده بود. به قول شهید ثانی تکلیف مال هر فایده است، مال مجموع الفواید نیست. این خودش یه مسئله، بعد این ورم بله به قول شما فی کل عام تو ذهن انسان میاد که ما هر کدوممون فی هر سالی بعد یه سال خودش. حالا اینو بحثشو مستقل میکنیم که این فی کل عام مرجع این متعلقش چیه، اینو یه بحث خیلی دقیقی داره که بعضی ها به علیهم میخوان بزنن برای اون مکلفین در کل عام، ما میزنیم به واجبه. حالا بحثش میکنیم واجبتون فی کل عام، این بحثش میاد حالا تو فرع بعدی انشالله که همین رو تحلیلش بکنیم کلامشون. حالا حال میگیریم به دوتاش میگیریم ما به اطلاعات بعدیش. دلیل چهارم اطلاق مقامی از لفظ معون است. صاحب جواهر تعبیرشون اینه، میگن لعله المتعارف المعهود من اطلاق هذا اللفظ کما تلف به غیر واحد. ببینید این اطلاق مقامی گفته شده و در این مقام قرینه و قیدی قیدهایی نزدن. وقتی قید نزدن، با اینکه چند تا قید تو ذهن می اومده، معونه یوم، معونه اسبوع، معونه شهر، معونه سال، وقتی این قیدها رو نزدن، اطلاق مقامی ما رو میبره سراغ چی؟ سراغ این که بگیم که معونه سنه. این نظرشون اینه. حالا تو کلمات اعلام این روش تأکید شده. حالا میرسیم عبارت رو ببینید، مرحوم آقای حکیم بازتر بیان کردن این مطلب رو. یعنی ظاهر اینه که اشکال در استثناء معونه سنه نیست، اینو اقتضا میکنه اطلاق مقامی، چون اراده غیرش من مالا قرینت علی. اراده غیرش یعنی چی؟ یعنی اراده چی؟ معونه یوم، معونه اسبوع، معونه شهر. اینا رو اگه شما اراده بخوای بکنی، اراده غیر بکنی، لا قرینه تلقی، اینا قرینه ندارن. به خلاف معونه سنه، یعنی معونه سنه انگار میچسبه، این انگار قرینه داره. اونا هیچ قرینه ای ندارن، اما معونه سنه قرینه داره. اما غیر سنه اینا معونه ای ندارن. میگن که زید یملک و معونته او لا یملک، یا یقدر علی معونتی او لا یقدر. مراد یعنی یملک یا لا یملک معونت سنته. وقتی میگن زید یملک معونته، یعنی معونه سالشو داره، منظور اینه. و سر درش اختلاف اوقات سنه است به وجود معونه و عدمش و وجود رب و عدمش. یه وقت ممکنه که شخصی رب داشته باشه اما معونه نداشته باشه، و رب وقت علالعکس، یعنی شخص سودی نداره اما معونه داره. یه وقت سود داره خرج نداره، یه وقتی که خرج رو داره پولی نداره سودی نداره. یعنی میخوام تمام بلعک دوتاش هست. حالا وقتی که اینجوری است، وقتی این ناشی از اختلاف احوال حادثه در سال میشه، گاهی وقتا سرما و گرماست، بارون میری کارا تعطیل میشه یا سهو بارون نیست، اینا انواع مختلف حالات ما تو طول سال داریم، که انهو میخوان بیان بگن که رو این معیار اومدن گفتن مثلا فلانو رب حفلانون مقدار معونته یا لم یلبه مقدار معونته، مرادشون ساله، یعنی با توجه به تمام اون احوالی که سال داره منظور اینه. اینو به عنوان یه قرینه گرفتن برای این که معونه سال قرینه داره، اما اون یکی قرینه نداره. پس بنابراین مازوکر یسلح قرینتن علا ارادت معونت سنه، اینا قرینه است، و لیس ما یسلح قرینتن لارادت غیر. حالا هفته رو ما چه بگیم چه قرینه شه، ماهو بگیم چه قرینه شه، اینا قرینه نداره اما سال قرینه داره. پس بنا متعین میشه براش اندل اطلاق، یعنی وقتی اونا قرینه ندارن اطلاق مقامی، اون یکی ها قرینه ندارن، این یکی قرینه داره. بعد قد یشیر الیه الجمع بین نصوص استثناء المعونه و صحیحه ابن محزیار، بر اساس نصوص استثناء معونه و صحیح ابن محزیار ما به همین نتیجه میرسیم که مراد سال بر این هاست. مرحوم آقای خویی هم یه عبارتی آوردن که وجه در این که خلاصه مراد به معونه رجل عیالش معونه سنه است، انصراف لفظ بهش عرفن لدل اطلاق. این دل اطلاق ما معونه رو میگیم معونه سال بوده دیگه، بعد عدم دلیل بر اراده معونه یوم و اسبوع و شهر. بعد تعارف خارجی هم بهش اشاره میکنن که دلیل نظر ما به تعارف خارجی هم هست، یعنی این تعارف خارجی رو قرینه گرفتن. این ببینید در تعارف خارجی خودش یه دلیل مستقله با غیر از بحث اطلاق مقامی، اما تو خود اطلاق مقامی نظر به تعارف خارجی هم دارن. تعارف خارجی ما دلیل جدا ذکر کردیم و میاد دلیل پنجمون تعارف خارجی. خود تعارف خارجی اصلا دلیل مستقله، خودش دلیل مستقل خواهد بود. آقای حکیم هم همینجور میگن این منصرف از اطلاق مقامی معون است. بعد عبارت آقای خویی نقل میکنن، سیدون المصنف چنین، عبارت آقای حکیم رو نقل میکنن که سیدون المصنف چنین فرمود. بعد تو ذیلش یه نکته میان میگن، این نکته دقیقه، من حالا اینجا آوردم این نکته رو ببینید، میگن ما ذکره فی وجه ذلک یقتضی، اون تو پاراگراف بعدی اون عبارت قبلی که همش این عبارت آقای حکیمه، بعد میگن ما ذکره فی وجه ذلک یقتضی که کون المعیار هو سنه الشمسیه. اینی که آقای حکیم توی به عنوان اون تعارف خارجی آوردن که معونه سال حساب میکنن، بر اساس سال شمسی هم حساب میکنن، معمولا متعارف خارجی سال شمسیه. اما اونی که ما اومدیم ذکر کردیم از تقریب دلالت، اون ملاک رو دست ما میده بر اساس سال قمری، چون منصرف از ادله شرعیه سال قمریه. وقتی تو ادله شرعیه بیاری میگیم سال، سالی که تو لسان اهل بیت حمله بر کدوم سال میشه؟ فی کل عام، سال قمری میشه. اما اینی که این بزرگوارا با تعارف خارجی میخوان اثبات کنن سال شمسیه. حالا ایشون بعضی رو این جهت اگه از باب ببینید خیلی نکته است، مبنا رو تو بحثای بعدیمون که حالا بعد بحث شمسی و قمری رو میکنیم، اونم یه فرق نوشتیم براش، چون بین علام اختلافه که آیا سال شمسی میتونی بگیری یا قمری. بعضیا احتیاطا گفتن فقط بعد قمری بگیری، بعضیا اصلا چه بسا فتوا میدن، بعضیا تفصیل قائلن، بعضی هم گفتن مخیرید شمسی بگیر یا قمری. اونی که از روایت میخواد استفاده کنه میگه سال قمری بگیر، اونی که از تعارف خارجی استفاده بکنه میگه شمسی. خب اگر شما دوتاشو دلیل بدونی میگه دوتاشو بگیر، میتونی اشکال نده، میخوای قمری بگیر، میخوای چی؟ شمسی بگیر. ببینید الان قرینه ای هم که اینا اومدن ذکر کردن بر اساس چی بود؟ قرینه بر اساس چی بود؟ بر اساس تعارف خارجی، بر اساس سال شمسی، بیشترش بر اساس سال شمسی. توی کشور عربی هم حالا ولو تو روزاشون با سال قمری حساب میکنن، اما سال میلادی رو دارن، بر اساس اون سال شمسی زمستون و تابستونی حسابش میکنن، نه رو سال قمری که متغیر میشه بر اساس فصول. اونا رو اساس فصلها حسابش میکنن، چهار تا فصلی حسابش میکنن. اینم علی ظاهر خلاصه هست در اینجا. لذا ایشون یه اشاره کردن که این دلیلی که ما داریم تعدد ادله رو ذکر میکنیم اینا مهمه تو بحث بعدیمون، که حالا مبنای ما چی شد تو این که ما اون سنه گرفتیم. وقتی مبنا مشخص شد، نه مبنا نتیجه میده تو بحث بعدی، مبنا نتیجه میده. کدوم یکی از این ادله رو گرفتی برای که بگید معون سنه است؟ بر اساس اون دلیلی که گرفتی بعد تو بحث بعدی باید دوباره نظر بدی. معونه اینجا از باب خلاصه تعارف خارجی اومدی گرفتی، اونجا شمسی هم بگو طوری نیست. از باب روایت اومدی گرفتی، اونجا بیاد بگید که ساد ساد قمریه. دوتاش درسته که ما میگیم دوتاش درسته، نتیجه میشه که ساد قمری میتونید بگیرید، ساد شمسی هم میتونید بگیرید. و از همین جا یتعین حمل بر این سال قمری که بعدن میان میگن. دلیل پنجم متعارف خارجیه، همونیه که مبنا شد برای اینکه تو روایت بگیم قرینه داره معونه سنه بکنید. اینو بگید معونه سنه است، معونه یوم و اسبوع و شهر نیست. این تعارف خارجی خودش دلیل مستقله. قیام تعارف خارجی سی اما در ازمنه سابقه خاصه در قرا بر این که معونه سالشون در هر فصلی از فصول مناسب بر اونی که تا آخر سال احتیاج داشتن تهیه میکردن، گندم، برنج، خرما، هر چی که بهش حاجت داشتن اینو ذخیره میکردن برای صرف تا سال آینده. این متعارف در کثیری از شهرهاست، حتی تو عصر حاضر متعارف هست، حتی در شهرهای بزرگم با اینکه غنیان به خاطر وفور نعم این کارو میکنن در طول سال، بعضا حتی تو اونجا این تعارف باقی مونده، اما خصوصا در ازمنه سابقه این تعارف بوده. این تقریریه که آقای خویی برای تعارف خارجی دارن که معونه سال تو دید عرف، تو اون بناء عملیشون، اون متعارف خارجی که در عمل هست، کاری به مفهوم معونه نداره. این یه متعارف خارجی، یعنی بناء عملی عموم مردم روی معونه سنه خودشون هست، که حالا شاید هم بشه بر معونه سنه شمسی، چون بر اساس فصول و نیازها به مایحتاجشون در فصول مختلف ساله. دلیل ششم متفاهم عرفیه. متفاهم عرفی ببینید فرق داره با متعارف خارجی. متعارف خارجی ما داریم میبینیم سیره مردم چیه، متفاهم عرفی ما باید ببینیم چی فهمیده میشه در عرف، ما ازش چی میفهمیم. بعضی به اون متفاهم عرفی اومدن استدلال کردن، مثل این تعبیر علامه مجلسی که اینجا فهمیدن اعتبار سال ادعای اجماع برش شده و میگن که من خبری که صریحا برش دلالت بکنه سراغ ندارم، لعل مستندشون اینه که دعوا کنهی مفهومن عرفن. مفهوم عرفی از معونه معونه سنه، این مفهوم عرفیه، اینو استدلال مفهوم عرفی کردن. مرموهای خویی هم تو تعبیری که دارن میگن و کیف مکان فمعونت و شخص لدل عرف، این معونه به سنین حساب میشه نه به ایام و شهور و فصول، به خاطر اینکه انضباطی برای ایام و شهور و فصول نیست. به خاطر همین متبادر از این قول که میگن فلانون یفی کسبه او زیعته به معونته یا لا یفی، همون تعبیری که آقای حکیم داشتن، یا اینکه این مالک معونشه یا مالکش نیست، مراد معونه سنه است. این سر در اون چه که فهم کردن اصحاب از اخبار از تقیید به سنه، یعنی بر اساس فهم اصحابه، بر اساس این قرینه مفهوم عرفی چنین است. کاری دیگه الان به متعارف خارجی نداریم، ما مفهوم عرفی اصحاب اینه. ببینید این فهم عرفیه، منتها قرینه رو داشتیم. ببینید یه وقت شما به متعارف خارجی مستدل تمسک میکنید، یه بار به این که قرینه شده برای فهم عرفی. فهم عرفی خودش باز یه دلیل دیگه است. اینا رو ما خیلی دقت باید بکنیم از جهت اینکه بعد تو بحث بعدی تو قمری و شمسی از کردن به درد میخوره. فرع نهم، اون تبادل یه نکته دیگه است. تبادل گفتیم که از باب اینه که این لفظ ذکر نشده، که نه لفظ مقدره. وقتی که ما میبینیم که تو ذهن میاد، تو ذهن ما نه به عنوان مفهوم عرفی، تبادلی که تو ذهن ما متبادر میشه، اینه که این قید در قرینه بوده تو ذهن ما متبادر میشه، یعنی جنبه او شبیه همه، خیلی نزدیک به همه، اما اون حیثیتی که تبادل تو ذهن ما داره میکنه این معنا، اینه که خود معنا رو ما این چنین میفهمیم. مفهوم عرفیمون اینه، مفهوم عرفیمون اینه که یه همچی چیز قیدی رو داره، اما اون از جهت این که متبادر به ذهنه. این رو این جهته که فرق گذاشته، یعنی کنده یه چیز در تقدیر گرفتن، قریبه به همه اما
اون فهم عرف، چون معمولا اونی که متبادر میشه به ذهن میگیم بر اساس تبادر فهم عرف، فهمی که دندل عرف هست یا بای قرینه هست به ذهن تبادر پیدا میکنه، اما اونا به تبادرش استناد کردن. اینجا داریم میگیم که اصلا خود فهم عرفی با توجه به این قرینه چنین هست. این از این دلیل خیلی قریبه به همه، حالا به قول شما نزدیک به همه، خب با اون به خاطر اون جهت تفاوتش ما اینا رو دوتاش کردیم که اومدن ذکر کردن. هرچند اونجا گفتیم که منظور از اون تبادر خلاصه اون چه که بعضن تو ذهن خطور میکنه نیست، اون تبادر مصطلح تو اینجا نداریم ما. بعد فرع نهم، بحث ما در این فرع دیگه الان تموم شد و پس به ظاهر دیگه ادله رو گفتیم همه رو اشاره کنیم. فرع نهم یه بحث مهمیه و اینه که بعضیا نسبت دادن حتی به ابن ادریس، حالا ما این نسبت رو قبول نداریم، اما بحث تو اینجاست آیا این وجوب خمسو که ما اومدیم گفتیم تا یک سال یعنی چی؟ ما وقتی تا سال اومدیم گفتیم یعنی همون لحظه اول که فائده اومده بود شاره گفته بود که خمس بهش تعلق میگیره و واجب اداش کنیم، بعد دوباره این سالو که ما اضافه کردیم چه تغییری حاصل میشه؟ اگه این استثناء معونه نبود تا هر فائده‌ای برای شما حاصل میشد یک امر وضعی داشتیم که تعلق الخمس بود، یه امر تکلیفی داشتیم که چی بود؟ این بود که واجبه کمی الان خمسشو بدی، درسته؟ یه امر وضعی داشتیم، یه امر تکلیفی داشتیم، یه وجوب تکلیفی داشتیم، درست؟ خب حالا که این معونه سنه اومده آیا این وجوب تکلیفی رو فعلا برداشته؟ بردتش تا آخر سال؟ یا این وجوب تکلیفی هست موسع شده؟ این دوتا مبنا. یه مبنای دیگه یه ممکنه بوده باشه که بعضی نسبت میدن به ابن ادریس که ما میگیم این غلطه، ابن ادریس همچی چیزی رو قائل نشده، و اون اینه که اصلا قبل از اینکه سال برسه اگه خمس دادی مشروع نیست. ما عبارت ابن ادریس بودیم، خیلی بود چندین نفر از فقهای بزرگ گفتن ادریس قائل به عدم مشروعیت شده، نه قائل به عدم مشروعیت نشده، این که داره میگه وجوب مال بعده نه اینکه قبلش بدی مشروع نیست. ما هم میگیم وجوب مال بعده، نمیگیم وجوب از اول اومده، تکلیف وجوب از اول نیومده، تعلق اومده. بین این دوتا مبنا ما میگیم تعلق اومده، لازمیش بگید شما وجوب اومده اما وجوب موسعه، نه تعلق خمس اومده وجوب ادا وقت سن است، میگیم اینجور میگیم وجوب ادا. دوتا مبناست دیگه، دیگه سه تا نظریهش کردن، یه نظریه هم نسبت به ابن ادریس دادن که اصلا مشروع نیست، این زور برمیداره چون ابن ادریس چنین چیزی رو اراده نکرده ظاهرا از عبارتشون، ما لذا فرمایش ابن ادریس رو زدیم به این که وجوب تکلیفی تعلق در آخر سنه اگرچه تعلق در اول کار بوده. ببینید عبارت ابن ادریس رو که اون یه نظریه رو ما ذکر نکردیم، علام هم اینا ببینید بحثایی که داریم ذکر میکنیم منظم نشده تو کلمات علام، این که من دارم اینا رو به عنوان فر میام ذکر میکنم خدمتون یه بعضی از سوء استفاده رو میکشین، میخوایم این بحثو منظم بشه، حالا بعد یه بزرگوار دیگه پیدا میشه منظم تر میکنه. ما حالا فعلا کار اولیه که بوده باشه معمولا یه مقدار سخته، اینا همجور پراکنده تو گوشه استفاده اینا رو باید جمع کنی، مکافات سختم یه مقدار بدتر، یعنی خیلی سخته که اینا رو بگردی، اما بحثایی که تو اینجا بوده و لازمم بوده و ول شده و بعدم خیلی اوقات اشتباه جواب داده میشه به خاطر اینکه اینا یه جا بحث مستقل نداشته اشتباه جواب داده میشه. ما اینا رو داریم فعلا جمع میکنیم که اینا چه میدونن بحث‌های مبانیه، این که شما معونه سنه کردی این مبانی ببینید توی یه جا دیگه اثر میذاره، اینا نه که جمع نشده، میخوام حالا عباراتم شما ببینید که با عبارات معنوس بشید، ولی عبارات اصلا حذفش میکردیم، اما میخوام عباراتم ببینید بعد ببینید مباحث هر کدوم بعد مستقل اینا مسئله بعد میشد، هر کدوم یه باب بعد میشد با اینقدر مسئله، بعد یه کسی بیاد منظم تر انشاءالله اونجوری بکنه که هر کدوم بشه یه باب با مسائل تحت خودش که به هم ملحق بشه منظم بشه. سخت اینجور کار کردن و الا اگه هم حرفای خودی میخواستم بگم برم جلو هم خودم راحت بودم، بعضا شما هم شاید فکر میگردی خیلی راحت داره، اما بعد تو مبانی گیر میکردی، مثل همین میشد که الان شده دوری تکرار همین مباحث مصطلحی که کتاب الخمس بود، ولی خیلی بر من راحت تره، خیلی از بزرگان هم همین کار دارن میکنن، رو هم حرف های خواهی میرن جلو یه ذره این قلط و قلط و یه حرف های حکیم جمع کردن و دستبندی کردن و این فرار اضافه کردن و حرفی رو مستقل کردن وقت میبره، ساعت ها وقت میبره، خیلی فشار میاره، اما برحال اونی که به درد شما میخوره و به درد حوزه میخوره اینه که یه جنبندی اینجوری بشه، بعد دیگران میان اینا رو میبینن اصلاحش میکنن درست‌تر بهتر منظم‌تر. اما تا حالا اینجور که این فرع‌بندی بخواد بشه نشده. حالا این فرع هم فرع مهمیه، برای همین میام میگم اینا رو یه مقدار جنبندی کنیم، اقوال رو جمع بکنیم توی اجازه ایک بشه که دیگه چون اینجوری نکردن این کار رو خیلی از همجوری همش پراکنده است. اینا رو مستقل که بکنیم خیلی اثر دارد. بعد دوباره میان رو اساس همین میشینن یه عده درستش میکنن و یه بحث خیلی منظم تری در میاد تو کتاب الخمس با قاعده. ببینین ابن ادریس عبارت شو ببینین، انما عدل کنوز و المعادن من سائر الاستفادات و الارباح و المکاسب و الزراعات فلا یجب فیها الخمس بعد اخذها و حصولها. میگه وجوب نداره، وجوبه نمیاد، بل بعد معونت المستفید، بعد معونه اون شخص استفاده کننده، یعنی اونی که خمس برش واجبه. مستفید، مستفید استفاده میکنه، فایده چیه؟ فایده براش میرسه، یه ربحی، یه فایدهی، یه هدیهی. بعدش که اون شخص مستفید که استفاده برده خودش و معونه خودش و معونه من تجب علیه معونتو، یعنی عیالش مثلا پدر و مادرش، اینا رو هم میاد میده. سنتن هلالی علا جهت الاقتصاد، ایشون میگه سنه هلالی، حالا بعد در این زمینه گفتیم بحث میکنیم، علا جهت الاقتصاد، یعنی معونه رو بدون افراط و تفرید، نه اینکه بگیم بریز و بپاش بکن، اینا معونت طوری نیست، اشکالی نداره، هر جوری که خواستی بری جلو برو جلو، ماه یه میلیارد خرج کن، نه، اون اسراف که کرد اونا خمس بهش میگیره. علا جهت الاقتصاد معونه رو بعد جدا بکنه. فاذا فضل بعد نفقته طول سنته شیئان، وقتی چیزی اضافه اومد اخرج منه الخمس، قلیل بوده باشه اون فاضل یا کثیر بوده باشه، ولا یجب علیه، ببینید میگه لا یجب علیه، میگه مشروع نیست ان یخرج منه الخمس بعد حصول ایله، بلا فاصله واجب نیست، نمیگه مشروع نیست، کنا بعضی تصورشون یکی ایشون گفته مشروع نیست، بابا گفته واجب نیست، نگفته که مشروعیت ندارد، اگه مشروعیت نداشته باشه بعد دوباره سال سال بعد یه بار دیگه خمس بده، این قول نگفته ایشونم. بعد حصول و اخراج ما یکون به قدر نفقته، چون اصل براءت ذمه است، استدلالش اینه که اصل براءت ذمه است، فعلا ما سال سال رو میدونیم وجوب هست، وجوب تکلیفی بعد سال، اما قبلش آیا وجوب هست یا نه شک بکنی اصل براءت ذمه است، حرف حسابی هم هست، خیلی حرف حسابی هم هست، اون حرف بی ربطی که به ایشون نسبت دادن به ایشون نمیچسبه با این عباراتش. و اخراج ذالک علی الفور او وجوبه، میگن اصل براءت ذمه است، و اخراج ذالک علی الفور او وجوبه ذالک الوقت یحتاج الی دلیل شرعی، نمیاد ببینید نمیاد بگه که مشروع نیست، میگه این که واجب باشه که زودتر همین الان فوری باید خارج بکنی، این دلیل میخواد، دلیل نداری، همینو میگه، نمیگه تعلق نیست، تعلق هست، وجوب آخر کار میاد، اما نگفتش مشروع هم نیست.
تحاولش خلاف پیامش،
بله،
اخراج ذالک او وجوبه ذالک،
بله دیگه وجوب گفتیم نیست دیگه، ما هم میگیم نیست،
وجوب که دومی شامل بله وجوب اصل اخراج رو هم میگه شرط جایز نیست.
نه ببینید نمیاد بگه جایز نیست، ببینید اصل براءت ذمه است از اخراج علل فور، اصل براءت یعنی وجوبه، نمیاد تعلق رو بگه، نمیاد بگه اگه شما اومدی این کار انجام بدی اصلا ازت قبول نیست، اون منوط به چیز دیگه است، اون منوط به تعلقه، ببینید من دلم میخواد زودتر بدم، اینو که نمیاد بگه مشروع نیست، اونی که داره نفی میکنه وجوبه، درسته نه؟ همین ببینید اخراج علل فور رو داره میگه، یا خب بگه اصل براءت ذمه است یعنی واجب نیست، تکلیفو داره برمی‌داره، نه اینکه مشروعیتو برداره،
درسته، ولی خب تصویر مقابل داره
می‌کنه، درسته دیگه، دو طرفش هم همینو داره دیگه، ما هم هر دو رو داریم میگیم، ما هم همینو قائلیم، ببینید ما هم میگیم اصل براءت ذمه است اخراج علی الفور یا وجوب ذلک الوقت، یعنی اصلا اول کار وجوبه بیاد، یا اینکه بگیم فوراً اخراج کن، اخراج مطلقو که نگفته، اخراج علی الفور رو گفته، ببینید وجوب ذلک الوقت توش براءت جاری میشه، درست این یک
فور
میزنه
بعد از
این اخراج، نه این فور قید اخراجه،
نه فور میزنه مال بعد از وجوب،
نه نه
وجوب فور داره،
ببینید اخراج، ببینید اخراج علی الفور، اخراج علی الفور یعنی این قید علی الفور قید اخراجه، درست، ببینید اگه میومد میگفت اخراج دلیلی ندارد و اخراج مشروع نیست یه حرفه، یه وقت میگه اخراج علی الفور لازم نیست،
مثلا فور چطور معنی
فرد فوریت دیگه، نه اخراج از اولی که فایده به دست اومد دیگه، تا فایده، بله ببینید، تا فایده به دست اومد بعضی میگن واجبه، بعدم بعضی میگن تازه اخراجش واجب فوری هم هست، بعضی ها قول دوم میگن نه واجب موسعه. ایشون میگه این که این فوریت داشته باشه یا اصلا فوریت که هیچی وجوب داشته باشه هیچ کدوم دلیل نداره. چه وجوب بخواید شما قائل باشید، تازه بعدم فوریت هم قائل باشید، هیچ کدوم دلیل نداره، نه فوریت دلیل داره نه وجوب، داره نفی اونو میکنه، نه مشروعیت رو بگه نداره، مشروعیت یه چیز دیگه ایه. میگه این ده احتیاج به دلیل شرعی داره، شرع هم خالی ازشه، بلکه اجماع ما منقعد شده بدون خلاف که لایجب الا به قدر معونه رجل طول سنش، فاذا فضل بعد ذلک شیء اخرج منه الخمس من قلیله و کثیره. ببینید هیچ صحبتی از عدم مشروعیت نکرد، میگه فوریت نداره، وجوب از اول کار نیست، وجوب از اول کار نیست. الان تو نظریه دوم میبینید یه سری الان میگن وجوب از اول اومده منتها موسعه، ایشون میگه اصلا چرا وجوب موسع میگیری، از اول وجوبی نیست. و ایزن معونه رو لا یعلمها و لا یعلم کمیتها الا بعد تقضی سنته، یعنی انقضاء سنه، چون رو به ما ولد له الاولاد یا تزوج الزوجات یا انهدمت داروه و مسکنه او ماتت دابته که یحتاج الیها یا اشترا خادما یحتاج الی یا یه دابه که بهش احتیاج داره، نه ذالک، از اون چیزایی که یطول تعدادش و ذکرش. و خلاصه اینا یه چیزایی که آخر سال معلوم میشه، درست وقتی که آخر سال معلوم میشه شارع فرصت داده، نه وجوب آورده نه فوریتو، یعنی فوریتو که نیوردی که وجوب هم نگید از اول، دو تاش نیست، اما نمیگه مشروع نیست، اصلا تو عبارت چیه که بگه اگه دادی باطل قبول نیست، چیز نداشت، درست، اینکه اگه یعنی اداء الخمس قبل از اینکه وجوب تکلیفیش بیاد ما میگیم اشکال نداره چون تعلق داشته دیگه، تعلق بوده، انکار تعلق رو نکرد، اگه یه جمله گفت تعلق نداره درست بود، اما تعلق نگفت، صحبتش سر اخراجه، صحبتش سر وجوب است نه سر تعلقه، اگه تعلق رو زده بود میگفت از اول که فایده رو بردی خمس تعلق پیدا نمیکنه، بعد اینکه یک سال گذشت اون موقع تعلق پیدا میکنه، اگه اینو گفته بود گفتیم بعد حد فهم اعلام درسته، ایشون به عبود قادر مشروعیت نیست، چون اگه خمس تعلق پیدا نکرده باشه که نمیشه شما بیاری بدی که اونی که دادی خمس نیست، اما اگر ببینید تعلق رو نزد، اخراج رو زد، اخراج فوری، وجوب رو زد، فوریت اخراج و وجوب رو زد، اما تعلق انکار نکرد، تعلق انکار نکرده باشه، پس حرفشون ظهور در عدم مشروعیت نداره، میتونه جمع بشه حرفشون با مشروعیت. این فرمایش ابن ادریس. نظریه دوم وجوب تکلیفی موسع از اول ساله، که اینو یه سری علام فرمودن میخواین حالا باشه برای جلساتی.